بسم الله الرحمن الرحيم. السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان أو غيرها، فيجب فيها الخمس. خب، اصل این که خمس در ارضی که ذمی از مسلمان خریده، بحثشو کردیم، اصل مسئله رو، و ما مطابق همون جوری که عامه میگن و بعضی از کلمات خواستم استظهار کردیم که مراد اینام همین معناست، این بود که این مربوط به خود ارض نیست، در باره ارض چیز خمس هست، ولی زکات این خمس محصول را باید بده و عنوانش هم عنوان زکات که مضاعف شده که سنی هم قائلن. خب این بحثش گذشت. بنابراین این که ما میخواییم عرض کنیم اختصاص پیدا میکنه به ارض زراعتی، همینجور که عده‌ای از فقهای بزرگم فرمودن، و در چیزای دیگه نیست. ولی خب سید و جماعتی از آیون دیگه که شهید ثانی یکی از اوناست، اونا میگن فرقی نداره ما بین اقسام اراضی. حالا اینجا این عبارتی که در اینجا هست، یه بحثی آقای خویی کردن، میفرمایند بر این که مراد از اینا که میگن ارض زراعتی موضوعه، ارض زراعیه موضوعه، مقصود عبارت از این است که اراضی که خالی باشه از بنا و اشجار، بیاض ارض باشه. اینا خواستن بگن چنین زمینی رو اگر کس ذمی از مسلمانی بخره، این خمس باید بده. اما اگر زمینی مشغول به بنا یا درختکاری شده، باغ شده، او چنین حکمی نداره. مراد از ارض زراعیه یعنی ارض خالی. البته این خلاف ظاهر مراد اینا این باشه. به احتمال اقوا، چون کلمات عامرم نقل کردم، مراد ارض زراعیه یعنی همون ارضی که متعلق زکات میشه روی محصولش، که بالفعلا زراعتش هست و متعلق زکات میشه، مراد اینه. یا بالفعل یا بعد، خلاصه مراد عبارت از ارض متعلق زکات. اما ارضی که الان خالی است و بعد میخواد خانه درست کنه یا نمیدونم دکان درست کنه، مسکن درست کنه، امثال اونا رو اینا نمیخوان بگن. مراد از ارض زراعیه، تعبیرهایی که در کتب ما داره، الاراضی العشریه تعبیر میکنن، اونایی که عشری که متعلق زکاته، چنین اراضی مراده. حالا اگرم به فرض مراد اون نباشه که متعلق زکات، مراد ارضی است که برای زراعت خریداری میشه، نه تنها ارض خالی. اگر ارضی میخوان بخرن، مسکن درست کنن، نمیدونم مغازه درست کنن، کاروانسرا درست کنن، جهات دیگه میخوان درست کنن، این داخل این عناوین ظواهر این که میگه الارض زراعیه، الارضی که مزرع باشه، اینا خارجه. اگر ناظر به کلمات عامه نباشه، مراد این است که ارضی که توی زراعت بشه، حالا میخواد زراعت هایی که متعلق زکات میشه بشه، یا زراعت غیر گندم و جو و غلاتربه، غیر از غلاتربه، چیزای دیگه کشت بشه، هر ارضی که به منظور کشت تأمین میشه. اگر ما صرف نظر کنیم از اون خصوصیت عشریه بودن اراضی که ظاهر عبارت از عشریه بودنه، اگه صرف نظر بکنیم مطلق اراضی است که برای زراعت تهیه میشه. دیگه اراضی که برای مسکن تهیه میشه یا تهیه شده یا خواهد شد، اینا از تحت این عناوین الاراضی ان یکون مزرعه خارج ازش. او دیگه چیز نداره اگه مسکن کرد، نه ظاهرش اینه، ظاهر اون عبارات اینه که اگر از زراعی شد خمس داره ولا نداره، هیچی چیز نداره. چیو؟ حالا یا محصول یا اصلش فرض کنید. خمس خود ارز، خود ارز اگر ارز زراعی شد، حالا ما که میگیم خمس محصول، خمس محصول هم اگر نشد ممکنه خود خمس ارز و ممکنه که خمس محصول ولو بلات اربعه نباشه. چون این عبارت اینا اینجوریه، ما اون که مختار خود ما هست که میگیم مراست اراضی عشریه هست. توضیح که ندادن، ما استظهار میکنیم همون حرفای عامه رو میخوان بگن، چون هم فتاوای عامه رو هم محقق هم فتاوای عامه رو نقل میکنه، علامه فتوای عامر نقل میکنه، میگه کلمات اصحابنا غریب و من، میگه اینا هم همونجور میخوان بگن. اونا ما استظهار میکنیم که اینا مراد، حالا اگر رفعیت از این استظهار بکنیم جمود بکنیم به کلمه الارض و زراعیه، اینجور که آقای خویی معنا کردن این خلاف ظاهر کلمات آقایونه که مراد یعنی الاراض الخالیه. چرا دیگه؟ زراعت را تنصیص کردن، خمس در اراضی زراعی است، موضوع خمس را تعیین کردن دیگه، نگفتن به طور کلی در تمام اراضی که است، تغییر کردن. الخمس یکی از چیزها الذی اشتراه مثلا ذمی از مسلمان، و بعد میگه ظاهر این است که اون ارز ارز زراعی باشه. خب معناش نه در غیر از این خمس نیستی، حد و حدود خمس را تعیین کرده دیگه. حالا این بحث را اینجوری بکنیم، حالا مراد آقایون چیه؟ نه غریب من اونم تفاوتش خودش هم قربش گفته، گفته در اراضی خراجیه، اونا نگفتن ما در اراضی خراجیه هم میگیم، همین خودش علامه تصریح کرده، نکتش هم اینه. خب حالا بحث این که ببینیم آیا اختصاص داره به زمین‌های خالی یا زمین که مشغول به بنا و امثال اینا باشه شامل. وجهی آقای خویی نقل می‌کنن که اختصاص داشته باشه به زبان خالی و تقریبی هم می‌کنن و بعدم رد می‌کنن اینو. ایشون می‌فرمان بر این که وجهی که این آقایون خواستن بگن، گفتن که در مثل باغ و مسکن و دکان و کاروسرا و امثال اینا، زمین درسته که اونم مبیع واقع میشه، ولی طبعا مبیع واقع میشه و به طبع اون هم خود زمینش هم مورد بیع قرار میگیره. و ظواهر این ادله عبارت از این است که اونی که زمین بالاستقلال مورد بیع قرار بگیره، و شاهد این مطلب که اگر یک کسی یه دکانی خریده باشه، میگن دکان خریده، مغازه خریده، خانه خریده، زمین خریده تعبیر نمی کنن. چون زمین خریده مستقل اگر بود درسته، چون این استقلال نداره، تبعیست، ادله تبعیت خلاف ظاهره که ما اشتراع تبعی را بگیم داخل این ادله است. این رو ایشون تقریب این مطلب می فرماین که مراد ارض خالی است. بعد خود ایشون جواب میدن که نه، این حرف حرف درستی نیست. تبعیت در امثال اینجور موارد تبعیت نیست، اینها هم زمین مقصود بالاصاله است هم بنا مقصود بالاصاله است. تبعیت مثل این است که خانه رو میفروشن، خب میخوای به در و دیوارش کوبیده شده، لام اگر باشه متعارف باشه که مثلا که لامی داره یا چیزی داره، اینا ولو تصریح نشده باشه که اینا هم داخل مبیعه، اینها به تبع داخل مبیعه میشه. که اصلا خیلی موقع این چیزای تبعی ملتفتون الیها هم نیست، متوجه این که یه میخی هم کوبیدن به در و به دیوار، اینا هم اصلا متوجه الیها نیست، ولی به تبع داخل میشه. ولی در مثل زمین و بنا اینا همه مقصود بالاصاله. شاهد مقصود بالاصاله این است که اگر کسی یه خانه ای را فروخت، زمینش مالی دیگری بود در آمد، خب تقسیط میشه این معامله، نسبت به اون بنا صحیح و نسبت به اون مقدار زمین باطل، و اون وقت منتها خیار تبعض و صفقه پیدا میکنه مشتری نسبت به اون بنا، میگه خب چون یه مقدار اگر یه چیزی ملک دیگری شد، نسبت به اون مقدار که ملک خود طرفه خیار پیدا میکنه برای فسخ و عدم فسخ. این اگر اون مقدار ملک دیگری تبعی باشه که تقسیط ثمن روی اون نشده باشه، خیار تبعض صفقه و اینا در کار نیست. خیار تبع و صفقه خود شاهده برای اینکه نه، ثمن روی هر دوی از اینا تقسیم شده و یه قسمتش اگه مال دیگری شد به همون نسبت کسر میشه، منتها طرف هم خیار پیدا میکنه نسبت به مقدار دیگه این بوندهش که این معامله به هم بزنی یا نه. پس این خلاصه، این حرف حرف درست نیست که ما تبعی بگیم. و اوزه از اون یک مصداقشه، و او این است که اگر کسی تنها زمین خانه رو میخره، زمین مشغول به بناست یا مشغول به اشجاره، این اونی را که میخره یا میفروشه، تنها همون زمین را میخره یا میفروشه، گاهی میبینید که زمینش مال یک کسیست، ساختمانش مال کسی دیگره، یکیش از یکی خریده، یکیش از دیگری خریده، بالاخره اونجایی که استقلال در خرید باشه، تنها زمین را بخره ولو زمین مشتغل به بنا و اشجار باشه، او دیگه واضح تره که ادله چیز شامل میشه، ادله اشتراع، اونی که ذمی اشتراع ارزی از مسلمانی شامل اون میشه. این ایشون میفرمایه. ولی این فرمایش قسمت اخیر درست، بله ما می توانیم بگیم که ظواهر ادله عبارت از این است که ارز مستقلن مورد چیز قرار بگیره، ولی اما این رو که ایشون بحث کردن قبلن، میخواستن بفرماین که اگر ارز خانرم بخره و روی ارز بالاستقلال، یعنی تمام مبی انسان ارز نباشه، خانه باشه که ارزم زمنش هست، اونجا میشون قائلن که ادله تخمیس میگیره، این ظاهرا نگیره. این آقایونی که تبعی گفتن منافات نداره با اون بحثایی که ایشون کردن، میخواد بگه من زمین را حاضر نیستم زمین بخرم، چون من خانه رو میخرم زمنن زمین را هم خریدم، به تبع خرید خانه زمین هم خریداری شده، اون تبعیت اونجا لازم نیست باشه. وقتی که هدف استقلالی روی زمین نیست، هدف روی مجموع نسل مجموعه، حالا مجموع چون حالا من به خانه احتیاج دارم، به مغازه احتیاج دارم، خب مغازم توش خانه زمینم هست، زمین به تبع او خریده میشه. یعنی مستقل تنها خودش بالاستقلال مورد مبنی قرار نمیگیره، جزء یک شیئه. شما ببینید خود ایشون بعداً عنوان میکنه در اراضی مفتوع الوطن که اونا میگن اراضی ملک دیگری میشه تبعاً للآثار. تبعاً للآثار نه معناش نیست که در مقابل این پول قرار نمیگیره، او یعنی او آثار اگر نباشه این زمینی هم مورد معامله قرار نمیگیره. این مراد از تبعیتی که در اینجا میخوان بگن آقایون، میخوان بگن ظواهر ادله این است که خودش مستقلن مورد قرار مبی قرار گرفته. همین که مثالیشون زدن، شما بگید که هر کسی بله یه زمین فلان کس زمین خریده از فلان کس، هیچ به ذهنتون نمیاد مغازه خریده باشه، خانه خریده باشه. ولو خانه خریده باشه، خب زمینم خریده، ولی این به ذهن نمیاد. زمین خریده یعنی تنها مورد بی خود زمین بوده، حالا بقیهش خودش داشته یا هرچی بوده خود زمین. البته زمین توی بنا هم بخواد بخره اشکالی نداره، مستقل اگر باشه برای بی هست. اما مجموعه من حیث مجموعه خانه رو میخره، یه مغازه رو میخره، این ادله شامل بشه، متفاهم عرفی این را شامل نمیدونن. فلان کس زمین خودشو فروخته، خب این در جای خانه خودشو فروخته باشه تعبیر نمی کنن زمین خودشو فروخته. اقلن غیر از این که این ظاهر کلام این است، این موارد غیر از این موارده ظهور در عموم اطلاق نداره، چون ما بگیم ادله را میگیره، چون اثبات خمس همه اینا برخلاف اصله. این رو ما بگیم یه ظهور داره در اطلاق که شامل میشه حتی تنها زمین را خریده باشه، چیز حتی اونجایی که تنها زمین نمیخره، مجموعه اسم مجموع را میخره، ضمناً هم این قرار میگیره. این ظاهراً به حسب ادله شاملی مطلب نشه. نه، اونجور تعمیم اگر بخواد بشه برای تنها ساختمانش هم باید بشه. این مقدارها دیگه کسی نمیگه. نه تنها، نه اون وقت اینا نفس زمین خودش خریداری زمین، اون وقت به هر شکلی بخوان بسازن، به هر جوری مرکز تبلیغات بر خودشون قرار بدن، چیکار کنه؟ اینا تفاوت داره با اینکه ساختمان بخره. نه این ملازمه نداره، آخه هر ساختمانی زمین همه جور اختیار انسانه، به این راحتی نیست که هر ساختمان رو خراب کنن تولیدش رو کنن، این با هم یکی نیست. خلاصه این به نظر نمیاد که از این ما بتونیم تعدی کنیم. نه من که نمیخوام بگم مجموعه، ولی ادله ای که میگه که هر کسی زمین بخره از فلان کس چه جوره، این مورد را نمیگیره مگر اینکه به استقلال زمین کاروانسرا رو بخره. اما کسی کاروانسرا رو بخره، خانه کسی رو بخره، این ادله نمیگیره. میدونم میگم ادله نمیگیره، این چه فرمایشی؟ شما میگه فلان کس از فلان کس زمین خریده، نمیگید برای اینکه کسی خانه خریده، میگید شما خانه زیدو خریده، شما بگید زمین زمینم خریده زمنن. اما اگر بگن هر کسی زمین زید را بخره چجور، یعنی مستقلت فلان کس زمین خریده، زمین خریده معناش که غیر زمین چیز دیگه زمینش نیست در مبی. همینم الان بگید هر کسی مثلا زمین بخره حکم چجوره، باید در اداره چجور این استفاده میشه برای اینکه عمارت رو نمیخواد بگه، نه عمارت استفاده نمیشه. حالا حالا بشنون تا من بعد بگم. حالا بحث اینه که این عبارت سید آیا در اینجا که ایشون می فرمون سوا اون کانت ارز مزرع این او مسکن این او دکان و خان، ایشون می خواد بفرماید که ارز اگر مستقل شد می خواد ارز خالی باشه، می خواد ارز مشتقل. اگر مستقل در بی شد ولو مشتقل باشه، ولی استقلال در بی داشته باشه، نه در ضمن مجموع اینم فروش رفته باشه. سید این رو میخواد بگه. اگر این بگه خب مطابق اون چیزی هم که ما عرض میکردیم مطابق اینم در میاد. اما اگر بگه سوا اون کانت عرض چجور، مراد این باشه که این است که ولو در ضمن مجموع ارزی را خریده باشه خمس این ارز را باید بده، ولو مبی و مشترات عبارت از دکان باشه، مسکن باشه و امثال اینا. نه تنها زمین اون خانه خود خانه است، منتها زمین هم در ضمنش خریداری شده، که آیا سید نظرش تعمیمه به صورتی را که مشترات خود خانه و خود کارمسترا و امثال اینا باشه، اونجا میخواد تعمیم بده که آقای خویی نظر ایشون هم همینه، یا مراد تعمیم برای این است که میخواد زمین خالی باشه، زمین مستقل، میخواد در مشتقل باشه این زمین که مستقلن خریداری شده. یه عبارتی بعد داره، اون شاید بشه یه معیدی باشه برای اونی که آقای خویی فهمیدن و فتوا دادن. این عبارت: و انما یتعلق الخمس برقبت الارض دون البناء والاشجار والنخيل اذا كانت فيه. خمس به خود رقبه ارض تعلق میگیره، نه به مجموع مسکن. این را قرینه بگیریم که اینجایی که ایشون اثبات خمس کرده، در صورتی که خود مسکنم خریدار شده باشه، اونجا هم خواسته ایشون اثبات خمس بکنه، منتها فرموده متعلق خمس خود مسکن نیست، ارزه. و الا اگر مراد ایشون موضوع خمس در جایی است که تنها ارز مورد بیع قرار بگیره، ولو ارزی که مشتقل به بناست، توهم این مطلب نمیشه که این زمین را خریده خمس مجموع را بده، که نخریده مجموع بنا و امثال اینا را بخواد بده. این جای توهمی مطلب نیست که ایشون عنوان بکنن انما یتعلق الخمس به رقبت الارض دون البناء والاشجار. از این که ذکر کردن معلوم میشه که در صورتی که ابنیه هم مورد ملک مبی قرار گرفته، در اونجا هم مورد بحث هست، منتها این است که خانه رو خرید، اونجا ایشون میفرمایند که متعلق خمس زمینشه نه مجموع. اما بگیم فقط منحصر در جایی که تنها زمین مورد مبی قرار گرفته، ولو در زمین مشتقل، بعد میخوان بگن که حالا اگر زمین مورد بی قرار گرفت، این بدانید که به زمین خمس تعلق میگیره نه به مجموع خانه. این یه چیز توضیحه، یه چیز مستهجنیه دادن. این را قرینه بگیریم که مراد در صورتی که خود خانه مبیع بوده، اون هم مورد چیز قرار گرفته، خمس موضوع خمس هست، منتها نسبت به ارزش. ولی این هم باز ما روشن نیست، برای واضح نیست که مرادم این باشه، چون کلمه ارز گاهی اطلاق میشه به یه معنای وسیعی که حتی ساختمانها رو میگیرن. مثلا بگن که در فلان جنگ اراضی مسلمین دست فرض کنید کفار افتاد، یا اراضی کفار دست مسلمین افتاد. این مراد از اراضی اهم از این است که ساختمانی باشه، با ساختمان باشه، غیر ساختمان باشه، و مراد از اراضی تنها زمینش نیست در قبال ساختمان. مجموع اون چیزا رو اراضی به یه معنای وسیعی اطلاق میشه گاهی که خود ساختمانها و امثالینام داخل میشه. حالا اینجا ایشون میخوان توضیح بدن که نه، ما که گفتیم اراضی به طور کلی، اون اراضی که خود ساختمان و امثال اینام مورد بیع قرار بگیره و او بخره، اونجا رو ممکنه بگن نمیگیم. اونجایی که تنها خود زمین را بخره اونو میگیم و خمس هم به همون مشتراتش تعلق میگیره، همونی که خریده به همون تعلق میگیره، نه که به یه چیزی خریده و به یه قسمتی از اون مبیعش تعلق بگیره. نه، ممکنه نظر ایشون هم عبارت اختصاص بده خمس را به جایی که مورد مبیع بل استقلال خود زمین باشه ولو در زمین مشتغل، این احتمال هم هست در کار. حالا رد شیم از این مسئله. بله 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 بله، اوناش دیگه خیلی جزئی میشه و حساب نمیکنه. ما که بله، ارز مزروعی اونم زراعت غلات اربع، ارز عشریه به نظر ما، و مصرف و مصرف و غیرهی من الاقسام علی الاثر. خب اینم مبتنیست به همین بحث قبلی که آیا این اراضی عشریه رو میخواد بگه و زکات میخواد بگه، قهرن مصرفش مصرف زکات میشه، یا نه او رو نمیخواد بگه، همین خمس متعارف رو میخواد بگه، بگیم مصرفش مصرف مثلا خمسه از اینا. و فی وجوبه، خب این یه مطلب بحث دیگه ای، این است که مورد روایات اونی که وارد شده راجع به شرائه، از اشتر الزمیه من مسلم ارزن فان علیه الخمس. حالا آیا از شراء میشه تعدی کرد به معاوضات دیگر، صلح، شرط فی ضمن العقد، اینجور چیزا رو میشه تعدی کرد؟ بگیم با اونها هم اگر مثلا منتقل شد به وسیله صلح به ذمی ارضی خمس باید بده، یا نه اختصاص داره به شراء؟ خب بعضی ها گفتن که نه، خب مورد روایت شراعه، این اثبات خمسن که برخلاف اصل، اقتصار کردن به مورد. بعضی ها گفتن نه، این خصوصیتی درش نیست و معاوضه هر جور معاوضه باشه کافیست، و بلکه بعضی ها بالاتر گفتن معاوضه نمیخواد، مطلق الانتقال ولو به نحو هبه باشه که جنبه معاوضه ای نداره، یه ارزی بخواد منتقل بشه به کافری، اون ارز درش خمس هست ولو به نحو هبه. آقای خویی البته فرمایشی دارم، ما به ذهن ما همین می آمد، همین که ایشون دارن، که الفاظ راجب الغا خصوصیت کردن و تعمیم از مورد نص، جمود و عدم جمود، تناسبات حکم و موضوع دخالت داره درش. اینی که الان میگه به ذمی سختگیری میکنن در دادن زمین، مثل الان راجع به اجانب در خیلی از چیزها هست که خب به این راحتی زمین نمیدن، این چون سلطه کفار به زمین های مسلمان ها، خب این یه سلطه مهمی است که گاهی خطرات مهمی رو ایجاد چیز میکنه. برای خاطر جلوگیری کردن از اینا یه تشدیدات گاهی شرایط سختی ذکر میکنن، که یکیش عبارت از این است که یه خمسی هم از اینا بگیرن که کمتر اینا حاضر باشن یه همچی کارهایی رو بکنن. این تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که این که میفهمن از باب شرا، از باب فرد غالبه، متعارفن به وسیله شرا همینجوری به ذمی ببخشن نادره، صلح اینا کمی بیشتر، این متعارف شراست، اون رو مثالی میشه برای انتقالات. این آقای خویی میفرمایند که به تناسب حکم و موضوع و اینی که ور میفهمه که این برای چی این کار را میخوان بکنن، این توسعه میده موضوع را. ما خیال میکنیم هر مطلب درستی باشه. ما مدید
چیو؟
نه نه بنا اونجوری نیست. نه 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 حالا تنها بنا رو مثلا بخوان بفروشن اینجوری نیست. ارز همه جور اختیارات داره، کارها رو ارز میکنن، اینا دخالت داره در چیزش. نه میدونم، میگم اینا یه ساختمان دوباره بزنن خراب بکنن مطابق میل خودشون، یه وقت کلیسا میخوان درست کنن، یه چیزای تبلیغاتی درست کنن، هر کدوم شرایط خاصی داره، نمیشه از اونا حساب ساختمان رو استفاده کرد. چیو؟ نه این زکات شما، میخوایم بگیم یکی از چیزاش عبارت از سختگیری کردن، این که زکات میگیرن دو برابر مردم زکات میگیرن، این خودش یه چیزیست دیگه. حالا لازم نیست تمام، لازم نیست برای اینکه حالا دیگه زن اونم تصاحب بکنن، برای اینکه ما اینقدر تشدید بکنیم که اونجورم باشه. خب یه حدودی بالاخره تشدید شده هر مقداری که هست. چیو؟ نادره، مسئله هبم نادره، ندرت اتفاق میفتیم، افراد نادر او خطرات اونجوری رو نداره. اگر هبم شایع بود ما میگفتیم اصلا جلوش میگرفتن، اجازه نمیدادن هبه بکنن. الان هم شاید حاکم چیز بخواد به انسان اراضی رو همجور هبه بکنن، شایع هم باشه حتما باید جلوش میگیره. نه چون نادره که کمتر اتفاق میفته به ذمی هبه بکنن، اون نادر اون اونقدر مخاطرات نداره. خب و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها او قیمتها. اینجا ایشون میفرماین که یه تخییری ذمی داره بین دفع خمس از عین یا دفع خمس از قیمت. اینجا آقای خویی یک حاشیه دارن در به عروه که در این شرح نیامده. البته تخییر چون در تمام موارد خمس و زکاتینا استفاده میشه که شخص هم میتونه خودش عینو بده و هم میتوانه قیمتشو بده، منتها قیمت را ایشون آقای خویی عقیدهشون این است که باید از اسمان رایجه باشه، کالا نمیشه داد به عنوان قیمت. شاید هم حقم با ایشون باشه، این بحثاش بعد میاد در بحث خمس. آقای خویی منتها اینجا در حاشیه یه تنبهی دارن، ایشون میفرمایند که اگر قیمت بخواد بده 1/25 هم روی او باید بگذاره بده. او چرا؟ وجهش عبارت از اینه، اگر ما میگفتیم که شخص ذاتاً اونی که هست این است که یا خمس زمین بده یا خمس قیمتش را بده، خب این جهتی نداشت که زائد بر خمس قیمت چیز دیگه‌ای ذمی بپردازه. ولی طبق تحقیق خمس متعلق به خود عینه، منتها شارع اجازه مبادله داده که تبدیل کنه عین را به قیمت. همین جوری که اگر کسی ذمی خمس یه چیزی رو رد کرد به مسلمان، خمس این عین زمین را، عینش را رد کرد به مسلمان، دوباره خواست همین خمس را بخره ازش، خمس این خمس را از باب الارض المشترات من المسلم باید بده، همین خمسی را که دوباره خریده ازش، 4/5 بر خودش نگه داشته، 1/5 رو تحویل مسلمان داد، حاکم اسلامی داد، بعد دوباره اون 1/5 را خرید که شد 4/5، همون 1/5 هم الارض المشترات من المسلم که باید خمس او داده بشه، خمس اون عرض. حالا اینجام که آمده یه مرتبه خمس عین را رد میکنه به حاکم شهر، خب هیچ، یه مرتبه نه، 4 خمسشه که برای خودش نگه داشته، یه خمسش را که مال اونا بوده اونم دوباره میخره، مبادله میکنه، حالا خریدم تعبیر نکنید، مبادله میکنه با پول. خب این خمس، این خمس را هم باید بده. پس این پولی را که میخواد بده 1/5 کل مجموع بر ابتداءن هست که مثل خود زمینه، یکم برای خاطر این که این زمین الان مبادله شده با پول، خمس این زمین مبادله شده با پول هم باید داده بشه، زمینی که خودش 1/5 لذا ایشون می‌فرمان 1/25 هم باید علاوه بشه. اینم ایشون داره.